دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین دیدن کردند. نخست وزیر ترکیه وارد تهران شد. و زلزله 40 گرد می‌بخشید خسارات جانی در بر نداشت. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس امروز چهارشنبه آغاز شد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه شنبه وارد تهران شدند و پس از بازرسی از معدن گچین عصر روز چهارشنبه به وین باز خواهند گشت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد که این بازرسی ها مدیریت شده است و افزود تنها در حد نیاز بازرسان امکان بازدید را فراهم می‌کنیم. معدن گچین از سال 2005 میلادی تا کنون از دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج بود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سه‌شنبه شب بار دیگر هر گونه تحریم جدی کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی علیه گفتگوهای هسته‌ای خواند و گفت چون این مصوبه‌ای را وتو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز سه‌شنبه گفت توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 فقط برنامه هسته‌ای ایران را 6 هفته به عقب برگردانده است. به گزارش رویترز، آقای نتانیاهو در یک کنفرانس امنیتی در تل آویو جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که از وقفه به دست آمده از توافق ژنو برای تکمیل فناوری‌های هسته‌ای خود که به گفته او هدف آن ساخت بمب اتمی است استفاده می‌کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید تا نیمه اسفند ماه بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده یک کشور بازگردانده می شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای دیداری 2 روزه وارد تهران شد. به گفته مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نخست وزیر ترکیه در دیدار با مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر از سفر نخست وزیر ترکیه به ایران رو در گزارش کیان معنوی بشنوید.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شامگاه سه‌شنبه به همراه یک هیئت بلندپایه برای سفری 2 روزه وارد تهران شد. به گزارش ایرنا، آقای اردوغان قرار است امروز چهارشنبه علاوه بر ملاقات با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و شرکت در مذاکرات مشترک دو کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگو کند. به گزارش روزنامه حریت ترکیه، نخست وزیر ترکیه قرار است روز چهارشنبه همچنین با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، احمد داوودوغلو وزیر خارجه، نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد، تانر یلدیز وزیر انرژی، کاودت یلماز وزیر توسعه، عمر چلیک وزیر فرهنگ و کمال اوتورک رئیس خبرگزاری دولتی آناتولی از جمله همراهان آقای اردوغان در سفر به ایران هستند. بنابر گزارش‌ها، اردوغان روز سه‌شنبه قبل از سفر به تهران گفت می‌خواهد در مورد موضوعاتی چون جنگ سوریه، تعلیق موقت تحریم‌های ایران و مناسبات دو کشور با مقامات ایرانی گفتگو کند. به گزارش ایرنا، در جریان سفر نخست وزیر ترکیه به تهران قرار است کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور پس از 2 سال وقفه در روند فعالیت‌های این کمیسیون برگزار شود. بنابراین گزارش، وی همچنین قرار است روز چهارشنبه در محل دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی وزارت امور خارجه سخنرانی کند. به گزارش ایرنا، برخی از رسانه‌های منطقه‌ای اهمیت دیدار اردوغان از ایران را در امضای احتمالی توافقنامه همکاری‌های راهبردی بین ایران و ترکیه دانستند. امضای این توافقنامه با ایران را می‌توان نشانه‌ای از بهبود روابط تهران و آنکارا دانست. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، احمد داوودوغلو وزیر خارجه به تازگی از تمایل آنکارا بر افزایش 4 برابری میزان مبادلات بازرگانی با تهران خبر داده است. تورج اتابکی استاد دانشگاه در هلند سخنان وزیر خارجه ترکیه را خوشبینانه توصیف کرده.
افزایش سقف مبادلات اقتصادی بین دو کشور تا مرز 100 میلیارد دلار وابسته به عوامل متعددی که خارج از کنترل دولت ترکیه و دولت ایرانه، یعنی جایگاه این دو کشور در منطقه، جایگاهشون تو اقتصاد جهانی، مسائل متعدد سیاسی که هر دو کشور باش روبرو هستن، تحریم‌های گسترده اقتصادی که تا به حال درباره ایران لحاظ شده از طرف غرب و از این دست. بنابراین در شکل بسیار بسیار خوشبینانش شاید آن نگاهی که پاره‌ای از ارباب جراید امروز در ترکیه داشتند و سقف 50 تا 60 میلیارد دلاری رو پیشنهاد کرده بودند در آینده نه چندان نزدیک درست‌تر به نظر بیاد.
اما گفتگو در مورد جنگ سوریه موضوع دیگر مذاکرات اردوغان با رهبران ایرانی است. تورج اتابکی:
بیش از 2 سال از این بحران می‌گذره و چشم‌انداز کاملا روشنی هم بر پایان این بحران متصور نیست. دولت ترکیه به این نتیجه رسیده که باید سیاست خودش رو در برابر بحران سوریه تغییر بده. اگر تغییری در این زمینه باشه، اون رو باید با هماهنگی با کسانی که از بشار اسد حمایت می‌کردند انجام بده. به داوری من در سفر اخیر آقای اردوغان به تهران، مسئله سوریه و نظام جایگزین اسد محور اصلی مذاکرات بین دو کشور خواهد بود.
تورج اتابکی استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل منطقه. به گفته مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران، قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ماه آینده به ترکیه سفر کند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. خبرگزاری مهر به نقل از بخشدار مرکزی کوهرنگ گفت زلزله 5.1 درجه در مقیاس ریشتری چلگرد چهار محال و بختیاری خسارت جانی در بر نداشت. از او افزود زمین لرزه فقط موجب ترک خوردگی تعدادی از دیوار خانه ها شده و خسارت ها در دست برآورده است. بخشدار مرکزی کوهرنگ ادامه داد این زمین لرزه در نیمه شب اتفاق افتاد و موجب وحشت مردم شد اما تلفاتی به بار نیاورد. چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ است و در فاصله 90 کیلومتری شهر کرد قرار دارد. از دیگر سو به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، زمین لرزه‌ای به شدت 4.6 درجه در مقیاس ریشتر در حوالی ساعت 8 سه‌شنبه شب نیشابور را لرزان. سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران از اعزام 3 تیم برای ارزیابی خسارات احتمالی به آبادی‌های زلزله زده خبر داده و گفته است که هنوز گزارشی دریافت نکرده است. اما نوبت میرسه به سوال روز. من یک بار سوال روز رو با اون دسته شنوندگانی که مایل هستند به این پرسش پاسخ بدن در میون بگذارم. دولت حسن روحانی اعلام کرده که فاز دوم پرداخت یارانه‌های نقدی با همان مقدار قبلی 45500 تومان اجرا میشه و هنوز معلوم نیست دقیقاً چه کسانی اون رو دریافت خواهند کرد. شماری از مقام‌های دولتی هم حسب بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی رو یکی از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه‌ها دونستن. آیا شما حاضرید به طور داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی خودتون صرف نظر کنید؟ 2042-02-21-12-21-12 راهیه برای پاسخ به این پرسش. با هم نظر تنی چند از شنوندگان رو بشنویم. منتظر دریافت پیام‌های شما هم هستیم.
در کشورهای پیشرفته و ثروتمند اگر گروهی کثیری مردم به پا خیزند و خواهان کنارگیری یا استعفای دولت شوند، معمولا دولت به خواسته های مردم احترام می‌گذارد. اما در کشورهای جهان سوم و فقیر چنین نیست. خواسته های مردم را با گلوله پاسخ می‌دهند و دست به کشتار و قتل عام مردم می‌زنند.
باید خودشون به فکر خودشون باشن، یعنی وضع از این بهتر نمیشه. روز به روز گرونی، فقر، فساد از روز یعنی بیشتر میشه. کسی هم دلش به حال ملت نمیسوزه، مطمئن باشید.
بنده یک شهروند ایرانی است. اگر آقایان انصاف دارن و وجدان دارن، قیمتها را ببرن به سالهای 83 و 84 تمام قیمتها، چه از سوخت و غیر سوخت، ببرن به اون قیمت. بنده که یک کارگر معمولی هستم انصراف میدهم.
نظر تنین چندی از شنوندگان رو شنیدید. من فرصتی هست فکر کنم یک اسمس رو هم بخونم. اسمس های بعدی رو در بخش های بعدی خواهم خون. شنوندهی که خودش رو راننده تریلی با عنوان میم هی یا هی معرفی کرده نوشته: من شنوندهی همیشگی شما هستم. من با مردم سوریه همدردی میکنم. بشار اسد باید سرنوشتش مثل سرهنگ قذافی بشه. اما اجازه بدید به گزارش پایانی این بخش خبری برسیم. مهلت رئیس جمهوری برای شناسایی ویژه‌خواران به پایان رسید. آیا پس از یک ماه ضرب الاجل رئیس جمهور گزارشی از ویژه‌خواران ارائه خواهد کرد؟ بشنویم از وحید پوراستاد.
روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه فرصت یک ماهه رئیس جمهور به معاون اولش به پایان رسید، اما معلوم نیست به طور مشخص نتیجه گزارش اسحاق جهانگیری به حسن روحانی رئیس جمهور ایران چه بوده است. یک ماه پیش حسن روحانی از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواست اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیر موجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. رئیس جمهور ایران 7 دی ماه سال جاری همچنین از معاون اول خود خواست ظرف یک ماه موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدام فوری صورت گیرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن در آلمان:
فسادی که وجود داره در ساختار اقتصادی ایران مخصوصا از ناحیه نفت و به ویژه در دوران آقای احمدی نژاد که تحریم ها باعث درآمدهای سرشار و نجومی شد برای کسانی که حتی آقای احمدی نژاد ما را برادران قاچاقچی نامید، این فساد نهادینه تر از اون هست که بتوان با اون با یک بخشنامه یا یک جلسه یک گزارش مبارزه کرد. این فساد سر تا سر شاکله جمهوری اسلامی رو متاسفانه در بر گرفته و برخوردی که صورت هم گرفت هم متاسفانه نوعی برخورد تبلیغاتی است، نه برخورد زیربنایی.
با وجود اینکه نتیجه یک گزارش رئیس ستاد مبارزه با مفاسد مشخص نیست، اما به تعبیر روزنامه دولتی ایران دستور رئیس جمهور به نتیجه مطلوبی رسیده، زیرا در پایان مهلت یک ماهه رئیس جمهور مبلغ کلانی از بدهی‌های بابک زنجانی که معادل 80% بودجه عمرانی کشور است بازگردانده شده است. روزنامه ایران همچنین می‌نویسد در طول یک ماه گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دوبار تشکیل جلسه داده و نتایج آن بدین صورت بوده که در جلسه اول ضرب الاجلی برای معرفی موارد تخلف و ویژه‌خواری از سوی دستگاه‌های اجرایی تعیین شد و در جلسه دوم برای ادامه مبارزه و برخورد قاطع با سوء استفاده کنندگان بین قوای سه‌گانه هماهنگی صورت گرفت. فریدون خوابن، اقتصاددان ساکن پاریس، ریشه های فساد را اقتصاد دولتی و نفتی ایران می داند.
تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی. در کنار این عوامل به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم. یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، وجود دیکتاتوری هست در ایران و اینکه احزاب و سازمان‌های آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند.
در روزهای گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در اطلاعی رسمی اعلام کرده بود که 173 نفر مبلغ 22970 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکارند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به استان خوزستان گفته بود یک عده نمیخواهند تحریم برداشته شود، زیرا عده ای از عادی شدن شرایط کشور با دنیا به خاطر منافع شخصی و گروهی مخالف هستند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. فرصت محدودی باقی، من یه نگاهی داشته باشم به چند اسمسی که شما ارسال کردید. شنونده‌ای برای ما نوشته حذف ایران از ژنو دو سازنده نبود، هرچند ایران به دلیل نفوذ خودش در حکومت اسد تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. آمریکا طالبان رو در افغانستان حمایت کرد و باعث قدرتمند شدنشان شد تا در برابر نفوذ شوروی مقابله کند. اما امروز خود آمریکا با طالبان درگیر شده. امروز تقریبا همون جریان در سوریه اتفاق افتاده است. سیاست قدیمی آمریکا که دشمن دشمن من، دوست دوست منه، یک سیاست از رده خارج و مخربه.